أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرایع مرحوم محقق از طرف الثالث فی الاحکام و فیه مسائل، و این مسائل 17 داست که اول از اونها در پایان بحث سابق سال گذشته ارائه شد عنایت الهی، از ثانیه دومی مسئله از مسائل 17 گانه که مرحوم محقق درباره احکام مهر ذکر میکنن این است. فبود از ثانیه قیل اذا لم یسمی لها مهرن و قدم لها شیئن ثم دخل کان ذلک مهرها ولم یکن له لها مطالبته بعد الدخول الا ان تشارته قبل الدخول الا ان تشارته قبل الدخول على ان المهر غيره و هو تعویل على تعویل رعایت و استناد الى قول مشهور. دومی مسئله از مسائل 17 گانه که در احکام مهر است این است که اگر قبل از آمیزش مهری را نه در متن عقد و نه در بعد از عقد قبل از آمیزش ذکر نکردن و آمیزش صورت پذیرفت، آیا مهر ساقط است؟ به چیزی قبل از آمیزش به او داد، این قیود سگانه، یعنی قبل از آمیزش مهر تعیین نشده و در متن عقدم که تعیین نشده بود و قبل از آمیزش چیزی را زوج به زوجه داده و بعد آمیزش صورت پذیرفت، آیا همین مهر او محسوب می شود یا مهرش جداست؟ این صورت مسئله. اون چه پیشینیان بود این است که همین مهر محسوب شود، برای اینکه مهر در متن عقد ذکر نشده، بعد از عقد قبل از آمیزش هم ذکر نشده، چیزی هم قبل از آمیزش به او داده است، همین مهر اوست. اثبات این برابر قواعد اولیه آسون نیست. اقوال قدما و متأخرین مختلف است. مرحوم ابن ادریس در سرائر سخنش این است که این روایت دارد، یک شهرت روایی هم درش هست، دو شهرت فتوایی بل اجماع فتوایی، سه پس این قول معتبر است و مستند از چهار. مرحوم ابن ادریس در سرائر روی این سیر که این شهرت روایی دارد اولا، شهرت فتوایی دارد ثانیاً، این شهرت فتوایی به اجماع فتوایی رسیده از ثالثاً و همین مرجع و معتبر است رابعاً. مرحوم محقق دارد به این که اولاً روایت صریح یا ظاهری در کار نیست، این یک. تأویل روایت است نه دلالت روایت، این دو. اگر روایتی صریح نبود یا ظاهر نبود و شما از این روایت خواستید این حکم را استفاده کنید، لابد یه تعبیلی در او اعمال کردید. شما دو تا کار کردید، یکی تعویل روایت، یکی تعویل و اعتماد بر تعبیل خودتون. پس روایت نه صریح در مسئله است نه ظاهر در مسئله، شما به تعویل خودتون تعویل و اعتماد کردید. این سخن مرحوم محقق. مرحوم علامه در مختلف یه تفصیلی دارد که اون تفصیل را مرحوم صاحب وسائل به عنوان یک وجه جمع در وسائل جلد 21 ذکر کرد که اگه فرصت کردیم اون عبارت هم میخونیم. مرحوم علامه در مختلف از این وجوه جمع دارد که گاهی اگر اصطلاح و عادت عصر یا مصر این باشد که مهر را ذکر نکنند، قاعدش همین است. اگر عادت یک عصر در زمان، عادت مصر در یک زمین، اگر در یک زمانی در یک مکان عادت بر اینه که اگر در متن عقد مهر ذکر نشد، بعد العقد و قبل دخول مهر ذکر نشد و زوج چیزی به زوجه داده است و بعد دخول صورت گرفت، همین که مهر اوست. اگر عادت یک مردمی در یک زمانی در یک زمینی این بود، این روایت ناظر به همان است. این فرمایش مرحوم علامه در مختلف یه وجه جمعی است اقلایی که اگر این چنین چیزی بود، و اما این مورد قبول خیلی از فقها قرار نگرفت. مرحوم صاحب وسائل همین را به عنوان وجه جمع گاهی در همون صفحه ذیل روایت در جلد 21 ذکر می‌کنه که اگر شد می‌خونیم. خب پس فرمایش قدما روشن شد. حرف ابن ادریس توی مراحل چارگانش که شهرت فتوایی، روایی، شهرت فتوایی، اجماع فتوایی، انتخاب این قول، این مطالب چارگانه ایشون در سرایر روشن شد. تحلیل مرحوم محقق زیر مطلب راست آب بست که این به دو تأویل تکیه کرد، یکی تأویل روایت، یکی اعتماد و تعویل بر این تعویل، لذا اساسی ندارد. حرف مرحوم علامه در مختلف هم روشن شد که این رو حمل کردن برای عصر و مصر. مرحوم شهید ثانی در مسالک میگد به این که اگر ما نتوانستیم مطلبی رو از روایت استفاده کنیم، باید به قواعد عامه مراجعه کنیم دیگر. قاعده اصلی در باب مهر اینه که نکاح، گرچه این بیان رو با این تفصیل شهید ثانی تو مسالک ندارد، اما این تصمیمی لازم دارد که اون تصمیم این است. نکاح به سه قسم تقسیم شده در کتابهای فقهی، مخصوصا در کارهای محقق: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح اما. نکاح اما از جهت دائم و منقطع با نکاح حره فرقی ندارد، ولی چون در عبد و امه نکاحی به عنوان ملک یمین و به عنوان تحلیل مطرح است، از این جهت یک قسم جدایی است. وگرنه اگر این امه ازدواج کرد با یک شخصی، حالا یا آزاد یا به عقد دائم، حکم عقد دائم دارد. اگر ازدواج کرد به عقد انقطاعی، حکم عقد انقطاعی رو دارد. چون تحلیل یک، ملک یمین دو، که بازگشت تحلیل هم به همون ملک یمین است، این در خصوص عبید و امام مطرح است، لذا یکی از اقسام سگانه نکاح است. پس ان نکاح و علی ثلاث اقسام، نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح ابدیوان. مهر در نکاح دائم معتبر نیست، لا رکنن ولا شرطن. اگر خواستن بی مهر باشد، این نظیر بیع بلا عوض نیست که رکن را از دست بدهد، برای اینکه مهر نه رکن است نه شرط. اون چه که رکن عقد نکاح است زوجینند، همونطوری که سمن و مسمن رکن بیع است، زوج و زوجه رکن بیعند، بیش از این معتبر نیست. چون در نکاح دائم مهر نه رکن است و نه شرط، لذا مهر را در باب نکاح دائم ذکر نکردند. جداگانه برخلاف نکاح منقطع که به منزله هن مستأجرات، به منزله اجاره است، اونجا رکن است، فحتما در عقد نکاح منقطع باید مهر ذکر بشود. نکاح دائم چون نه متقوم به مهر است و نه مشروط به مهر، لذا در اونجا ذکر نمی کنند. در نکاح منقطع الا ولا بود مهر با ذکر بشه. نکاح این حکم بشه. اما در احکام مهر، نظیر احکام تدلیس، نظیر احکام عیب که جداگانه مسائل را ذکر میکنن، میفرماند به این که در جریان مهر قاعده اولیه اینه که اگر تفویض شد به این معنا که زن مهر نخواست، تصریح کرد که مهر نمیخواهم، این حکمی ندارد، هیچ طلبی هم ندارد. اما اگر اسقاط مهر نشد، قاعده اولی اینه که خود عقد مهر نمی آورد، بنی که ذکر نکردن. ثبوتن و سقوطن مهر مسکوت است. ثبوتن مسکوت است برای اینکه تو متن عقد نامی از مهر برده نشد. سقوطن مسکوت است برای اینکه تفویض نکرده. در چنین صورتی اگر آمیزش انجام بگیرد، تو روایات فراوان هست که دخول حتماً در برابر مهر المثل است. اگر مهر مسمی نبود، مهر المثل است. پس قاعده اولی اینه که اگر مهری ذکر نشد و دخولی انجام نگرفت، مرگی رخ داد یا طلاقی رخ داد، او نه نصف مهر طلب دارد، نه مهر به عنوان ارث به او داده می شود، برای اینکه مهری در کار نبود. ولی اگر آمیزش شد، چون تفویض نبود، این مهر المثل باید بدن. این مسئله ثانیه داخل در این قاعده است، برای اینکه نه در متن مهر عقد مهر ذکر شده، نه در بعد از عقد و قبل از آمیزش ذکر شده. مقداری پول زوج به زوجه داده است، تصریح نکرد که این مهر است، بعد هم آمیزش صورت گرفت، روایات فراوانی دارد که این دخول رایگان نیست، دخول در برابر مهر المثل است. مرحوم شهید ثانی به این سمت گرایش دارد که این را برابر با قواعد حل کند. پس فتوای اقدمین روشن، فتوای چهار امور چهارگانه سرائر ابن ادریس روشن، نقد محققانه محقق روشن، تدبیری که علامه اندیشید روشن، رای حلی که شهید ثانی در مسالک طی کرده است روشن. مرحوم صاحب جواهر گرچه بیمیل نیست به حرف قدما و اقدمین، حرف صاحب مسالک را نمیپذیرد که این به قواعد امور رجوع کند، اصرار دارد که به روایت عمل بشه. اگر روایت ظهور نداشت، فزدن از سرعن سراحه تصریح برابر با یا عادت مختلف ذکر می شود یا قاعده ای که مرحوم شهید ثانی ذکر کرده. اما اون راهی را که مرحوم ابن عزیز در سراج ذکر کرده اون ثابت نشده، حالا برای ایشون ممکنه ثابت شده باشد. اگر به منزله تفویض باشد بله این راه صحیح است، چون عقد دائم نه متقبب مهر است نه مشروط به مهر. روایاتی که میگه دخول باعث استقرار مهر المثل است، اون روایت در جایی است که زمینه ثبوت مهر باشد. اما اگر زمینه سقوط مهر بود که سبقه تفویض داشت، خود زوجه حق خودش را واگذار کرده. مرحوم ابن عدیس در ذرائر یه فرمایشی دارد که گویا برای او این امور چهارگانه تثبیت شده است. مرحوم ابن عدیس در ذرائر جلد دوم صفحه 580 و 581 این فرمایش دارد به این که و متا سم المهر حال العقد و دخل بها کان فی ذمته، اونجا چون مهر روشن است مهر مسمی است، و لم یکن سما لها مهرن و اعطاها شیئا قبل دخوله بها، که این صورت مسئله است. اگر مهر نه در متن عقد آمده نه بعد العقد آمده و مقدار مالی را زوج به زوجه داد بعد آمیزش صورت گرفت، ایشون میگد همین مهره او محسوب میشود، که این صورت مسئله است. ثم دخل بها بعد ذلك لم تستحق علیه شیئا سوا ما اخذته منه قبل الدخول، چون یه مالی را قبل از آمیزش گرفت، این هم مهره اوست. سبان کان ذالک قلیلن او کثیرن، خب این برابر روایاتی که مقد با دخول مهر الاسم مستقر می شود که اصرار شهید ثانی است، هماهنگ نیست. چرا شما این حرف برخلاف قاعده رو می زنید؟ فرمایش مرحوم ابن عدیس سرایر این است که الا ما رواه اصحابنا، معلوم شود اشارت روایت دارد دیگه، فرمود اصحاب ما این را روایت کردند، تنها یک نفر و دو نفر نیست، این یک. پس شهرت روایی دارد و اجمع علیه، شهرت فتوایی دارد، بلکه بالاتر از شهرت اجماع فتوایی است. این دو و سه، چون بین این امور سگانه فرق است، اونی که حجت است امر سومه، یه وقت از شهرت است، یه وقت نفی خلاف است، یه وقت اجماع. حرف مرحوم ابن در سرای این است که این سومی است، سخن از شهرت فتوایی نیست، سخن از نفی خلاف نیست، سخن از اجماع فتوایی است. الا ما رواه اصحابنا و اجمع علیه فإن الدليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلافين. یه وقت است بگیم این حکم است لا خلاف، یه وقت بگیم اجماع است لا خلاف. این لا خلاف حرف اول رو نمیزند، اون اجماع حرف اول رو میزند، این لا خلاف تأکید اوست. و فیه الحجه لا وجه لذلک الا الاجماع. خب این معنا که برای ابن عدیس که به قدما نزدیک تر از دیگران بود یا به اقدمین نزدیک تر از دیگران بود، برای افراد مثل جواهر روشن نیست، برای محقق روشن نیست، برای علامه روشن نیست، برای صاحب مسالک روشن نیست. فعلا یعطیها شیئا قبل الدخول بها ولم یسمی مهرا حال الفعال العقد ثم دخل بها لزمه مهر المثل. این همون است که حرفی است که فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک است که بعدها ایشون فرمودند. فرمایش ابن عدیس است که بله اگر عقدی شد تصریح به ثبوت مهر نشد، چنگ تصریح به ثبوت مهرم نشد، چیزی هم قبل از دخول به این زن نداد و دخول صورت گرفت، طبق روایات فراوان نهر الوصل است دیگر. بله اینطوره. اما اگر چیزی به این زن داد، این به منزله مهر او محسوب می شود و سندش همین روایتی است که رواها اصحابنا و افتوا بمضمونها. خب این فرمایش ابن ادریس در سرای بحث مرحوم محقق در شرایع همین است که ملاحظه فرمودید. فرمود به این که روایتی که صریح باشه یا ظاهر باشه در این مطلب ما نداریم. یه روایتی است که اصحاب تعویل بردن او رو بر مورد منطبق کردن به تعویل لا به دلاله، ثم اولو علی هذا تعویل، اعتماد کردن به این تعویل که بر خلاف ظاهر است. هم اون تعویل بردن روایت سند می طلبد، هم اعتماد بر تعویلتون سند می طلبد. خب چرا تکیه کردید به چیزی که خودتون این روایت تعویل بردید؟ اما فرمایش مرحوم علامه که در مختلف بیان کردن، اون را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه به عنوان یکی از وجوه جمع در وسائل جلد 21 صفحه 258 ذکر کردن. اون روایتی که حالا بهش تمسک بکنن این است. مرحوم صاحب وسائل در صفحه در جلد 21 صفحه 258 این تأویل را بردن که فرمایش مرحوم علامه را ذکر بکنن که گاه این چنین وجه جمع هست. در صفحه 258 یه عبارتی دارد که بخشی به مربوط بحث ماست، بخشی خواهش است. در ذیل صفحه 258 است که وقد ذکر بعض علمائنا، که مرحوم علامه در مختلف مراد است، ان العاده کانت جاریتا مستمره فی المدینه و قبض المهر کلهی قبل الدخول. این بود و ان هذا الحديث و امثاله وردت فی ذلک الزمان، که عادت اونه که اگر مهری باشد همه رو میگیرن، حالا که نگرفتن معلوم شه مهر نخواست دیگر. عادت مردم این منطقه این است که اگر مهری باشد همه مهر را قبل از آمیزش میگیرن. حالا اینجا نگرفت، معلوم بشه که مهری در کار نبود دیگر، تفویض بود. و قد ذکر بعض علما اینا، که این را هم در مختلف صفحه 543 بیان کردن، ان العاده کانت جاریتا مستمره فی المدینه به قبض المهر کلهی قبل الدخول و ان هذا الحديث و امثاله وردت فی ذلک الزمان، در اون زمان این حدیث وارد شد. معلوم میشه که صورت مسئله این است، عقد شده، در متن عقد مهر نیامده، بعد از عقد مهر نیامده، قبل از آمیزش چیز مختصری گرفتن، همین مهر اوست. بلکه عادت همینه، عادت همین است که تمام مهر را قبل از آمیزش میگیرن و حالا یه مقدار پول گرفت، معلوم شد تمام مهر همین مقدار پوله. ورد فعل اتفق وجود و هازل عاده فی بعض البلدان کان الحکم ما دلت علیه، چون نه زمان مخصص است نه زمین. مرحوم علامه میگه که در یه روزگاری اشعار مدینه این بود. خب حالا این که دلیل به اختصاص نمیشه که. اگر در یه اصلی در یه مثلی این عادت رواج پیدا کرد، این روایت برابر همان است و دیگه مهر المثلی در کار نیست. تمام مهر هم مقدار بود، چون عادت بر اینه تا تمام مهر را نگیرن تمکین نمی کنن. این روایت هم ناظر به همانه. حالا یه وقتی پول فراوانی گرفت، یه وقتی پول کمی، از امام سلام الله علیه سوال میکرد در همین زمینه، زمینه یعنی زمینه، در زمینه که تمام مهر را قبل از دخول میگیرن، عادت هم اینه. شخصی از حضرت سوال کرد که عقدی واقع شده، در متن عقد چیز ذکر نشده، بعد از عقد چیز ذکر نشده، قبل از آمیزش یه مقدار پول گرفته شد، بعد آمیزش صورتت حب چیه؟ فرمود حب مهری ندارد، چون همه عادت مردم بر همینه، فعل مردم مثل قول مردم حجت دیگه. اگر قول ظهور دارد در اینکه مهر همین است، فعلم برای اساس استقرار عادت ظهور دارد که مهر همینه دیگه، حالا یا کم یا زیاد. مهر هم که گفتن به تعلیم سوره میشه، به یک دست گل میشه. مهر که نصابی ندارد که. میفرماد به این که فین اتفق وجود هذه العاده فی بعض البلدان کان الحکم ما دلت علی به الا فلا لما مضا و ما یعطی، که دخول باعث استقرار تمام مهر المثل است. خب این یه راه بدی نیست، اما اثبات میخواهد که اگر عادت مردمی در این باشد که تا عادت مردمی در این باشه که تا تمام مهر را نگیرن تمکین نمی کنن. این شخص هم این مقدار پول را گرفته، معلوم شد تمام مهر همینه دیگه، تمام مهر اینه. منتها اثبات این که یه بحث تاریخی میخواد یک، و اثبات این که این از همین قبیل بود دو، گاهی انسان سهوی نسیانی قرار دادی اونا ممکنه مانع اندراج این آن خاص تحت اون آن باشه. اگر عادت مستمر این بود و این شخصم برابر عادت مستمر طبق ظواهر عمل کرد، بله روایت دارد که روایت که دارد این که هیچ حقی ندارد، برای این که مهرش گرفته دیگه. عادت مردم در این زمینه این است که تا تمام مهر رو نگیرن تمکین نمی کنن. این معلوم شه تامر همینه دیگه. منتها این اثبات میخواد، هم بحث تاریخی میخواد که کمک بکنه، هم اثبات تحلیلی شخصی میخواد که این مندرج تر اون بود، سهو و نسیان در کار نبود، قرائن خاصه ای نبود، امثال ذلک. وگرنه راه همین است که خب مساله تهی کرد دیگه. حالا ابن ادریس برای او شفاف و روشن است، اونجور که میگه شهرت فتوایی بلکه اجماع فتوایی، حالا چون به عصر اقدمی نزدیک است ممکنه حجت داشته باشد، ولی ما که دست ما کوتاه است، از ایشون و امثال ایشون داریم چیز نقل میشنویم، برای ما غیر از راه مرحوم شهید ثانی که اصل قواعد حاکم است نیست. حالا اگه مطلب دیگه باشه ممکنه فردا در بیاد. الحمدلله رب العالمین.